میاد و میبینه یه جایی از زندگیش وای ساده که با همه گذشتش در افتاده، دل داده به یه نگاه ساده. بعضی وقتا همین نگاه ساده یه جوری زندگی تو زیر و رو میکنه، قصه عجیبی و شروع میکنه، تو رو با خودت رو به رو میکنه. از عشق ترسیدم بیشتر شدش، در دیدم تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنه شنیدم بخشیدم. هرچی از عشق ترسیدم بیشتر شدش، در دیدم تا تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. من آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنه شنیدم بخشیدم.
صبحتون بخیر باشه، متشکرم که با چمدون رادیو تهران دارید سفر میکنید به گوش و کنار ایران اسلامی زیبای ما. و تا الان که یه سری جاها رو دوستان معرفی کردن، هر کسی هم معمولا سمت شهر خودش، خطه خودش رو داره معرفی میکنه.
بله،
پیام های شما داره به دست ما میرسه، حتما از سر فرصت همه رو خواهیم خوند. در فواصل حالا میخونیم دیگه، سعی میکنیم این اتفاق بیفته. اگر فکر میکنید خونده نشده، مطمئن باشید که یه بخشی از برنامه رو نشنیدین، یعنی حواستون نبوده و یعنی داره تمام تلاشمون میشه که تلاشمون رو میکنیم که پیام ها خونده بشه.
بریم سراغ سفر با موتور اگه موافقی.
بریم.
آره، حامد مهرافروز مثل
هر هفته نکات خوبی هم میگه.
خیلی نکات خوبی میگه واقعا.
آره،
نکات ایمنی.
آره، هر جایی، هر مقصدی، هر مسیری،
چه موتوری
آره. لازمه، وزنش چه جوری باید باشه، لاستیکا آره. چه مدلی باشه. بریم ببینیم امروز چی در نظر گرفته.
سلام و درود، صبحتون و زندگیتون پربرکت باشه. از هفته پیش شروع کردیم به اینکه چطور سفر کنیم با موتورسیکلت و باهاش کسب و کاری ایجاد بکنیم، یعنی خرج خودمون رو در بیاریم. برید حتما گوش بدید. هفته پیش موضوع فروش قهوه پشت موتورسیکلت سفریمون بود. این هفته میخوام یه مثال دیگه از خودم بزنم که فکر نکنید وقتی پول نداشته باشی نمیتونی. من سال پیش تازه دانشجو دکترا شده بودم، یهو اومدم و دیدم که مهریه رو گذاشتن اجرا. افتادم همه حسابام بسته شد، دیگه هیچ پولی نداشتم. یه موتورم بود، کلی فشار عصبی و تنش، همه کارام مونده بود و از سمتی واقعا نیاز داشتم که یه ماه برم و بگردم و یه ذره آروم بشم، ولی خب پول نداشتم. یه لحظه به فکرم افتاد که یکی از این کسب و کارهایی که این همه پشت موتور ایجاد کرده بودم را بندازم. بعد دیدم بدنم حوصله‌اش اصلا نداره که این کارم بکنم. گفتم چی کار کنم چی کار نکنم. این شرکت‌هایی که شما میتونید، حالا چون تبلیغات نباید باشه، میتونی موتور ثبت نام کنی و پیک موتوری باشی و همه شهرها میتونی این کار انجام بدی باهاش. من تو همه این شرکت ها رفتم ثبت نام کردم و هر شهری که از مرن شروع کردم تا شمال و این یک ماه میخواستم برم، هر شهری که رفتم از درگاه اون نرم افزار و اپلیکیشن بار جابجا می‌کردم، شدم پیک موتوری. یه اتفاق خیلی جالب بود، کلی تجربه به دست آوردن که اصلا مردم چیا می‌خرن تو این شهر اکثرا، مثلا خریدای سوپرمارکتی بود و یا مثلا خیلی جالب بود وقتی مناطق دریایی میری یه سری خرید اصلا مرتبط با ماهی و ماهیگیری و اینجور چیزاست و یه انگار اصلا شد یه پژوهش انسانشناسی جالب. همزمان حالم بهتر شد، بعد بالاخره خرج بخور نمیره، اون تقریبا یک ماه خوردهیم و تونستم به دست بیارم. البته با موتورهای گرون سفری نمی صرفه، چون استهلاک موتور بالاست. اگر موتورتون موتور ایرانی باشه که قطعاتش هم قیمت مناسبی داشته باشن، این سبک سفر براتون می صرفه که به این شکل برید. و خیلی جالب بود استفاقا، چون موتورم توریستی بود، بعد میرفتم که دم در خونه یکی میومدم بیرون تعجب میکردن که مثلا چطور شده پیک موتوری با این موتور واسه ما وسایل آورده. شروع به صحبت میشد که تو چی هستی، داری چی کار انجام میدی. البته اونزام خجالت میکشتم بگم که مهری این بلا رو سر ما برده، و صرفا میگفتم که آره دیگه الان سفر دارم میکنم و اومدم تو هر شهری که میرم اون یه مدت میخوام بمونم اونجا پیک موتوری میشم. ولی پیشنهادم اینه که حداقل تو اون شهرها به خاطر اینکه واسهتون بسرفه، یک میتونید برید تو خوابگاه بمونید، خوابگاه آقایان، الان که گواهینامه خانوما داره چیز میشه، خوابگاه خانوما که بسرفه براتون. یا اگر خانواده فرهنگی دارید میتونید خانه‌های معلمینا ارزونتر خوابگاهاش. بعد غذاتون هم باید خودتون درست بکنید که اون مبلغه بسرفه. اون تجربه منه ها، غذاتون رو خودتون درست کنید، همراه موتورتون داشته باشید. یه صبح 4-5 ساعت کار میکنید، شب هم 4-5 ساعت کار میکنید، میتونید حداقل‌های یک زندگی رو داشته باشید. اینم یه مثال از کار در سفر با موتور و یکی از داستان‌هایی که خودم انجامش دادم. روزگارتون خوش باشه، امیدوارم که زندگی پر از برکت و شادی و رحمت باشه براتون.
صبح همگی به خیر باشه، اینجا چمدونه رادیو تهرانه.
بله بله بله. آره
داشتی چمدون جمع میکردی؟
آره من در حال جمع کردن چمدونم بودم که دیگه پیام داریم آقا محسن.
بله بله.
نوشتن که یه خاطره، گفتن از سیستان و بلوچستان، گفتن من سال 83 خدمت سربازیم شهرستان ایران شهر بود و گفتن کاشکی یه موقعیتی بشه که دوباره یه سر برم اونجا. ممنونم از شما. رفتیم دیگه، رادیویی با هم رفتیم، امیدوارم تجدید خاطره واسه تون شده باشه.
ایران شهر رفتیم، شهر سوخته رفتیم. آره. زاهدان سفر کردیم، چابهار رو گشتیم.
حالا ای کاش آقا محسن بیشتر میگفتن.
آره.
از ایران شهر. آره. برای دو سال اونجا بودید دیگه آقا محسن،
فکر کنم هفته پیش گفتن یه
گفتن
چیز. آره یا ایشون بودن یا یه خانومی بودن گفتن همسر من سربازیش اونجا بوده تقریبا 20 سال پیش و کلی همش خاطرهای خوب داره تعریف میکنه برای.
خب بس آقا محسن اگه
با جزئیات
آره اگه میتونی بهمون بگویه خاطره باحال یه ویژگی خاصی که ایران شهر داره توی اون دو سال خیلی به چشمت اومد تعریف کن.
مثلا اون مواجهه‌ای که با مردم اون خطه داشتین چطور بوده، رفتاراشون چطور بوده، چه فرهنگ و آداب و رسومی داشتن، آب و هواش برای شمایی که حالا برای منطقه دیگه‌ای بودین چطور بوده، اینا رو برای ما تعریف بکنین. و آقای مرادی هم از سعادت آباد پیام دادن، گفتن که صبح همگی به خیر و شادی و سلامتی، الان فصل سفر به سرپل زهابه، تو این فصل مثل بهشت میمونه
هوا اون سمت. آره. احتمال آره دی. من این
سرد نیست الان،
همون داشتم فکر می‌کردم که احتمالا سرد باشه، ولی خب دیگه
شاید با این افزایش دمایی که حداقل الان در
آره
چند وقت اتفاق افتاده
چنانقدر گرم شد یهو.
خیلی خیلی
بعد مناسب این روزها نیست این میزان گرما،
یه خورده نگران کننده است دیگه.
مثلا این گرما مال مثلا یه 15 روز 20 روز دیگه است دم عید.
مهرانفر کارشناس محترم
هواشناسی. آره هواشناسی آفرین.
این هفته داستان ما این بود
در همه امور واقعا. آره نه آخه من یادمه مثلا 5 6 سال پیش 29 بهمن 30 بهمن
خاطرات دوران کودکیتون.
نه 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 خاطرات
یادمه در قدیما مثلا 10 سال پیش.
نه 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 30 بهمن یادمه که چون این شبکه‌های اجتماعی دیدید بله. بعضی اوقات یادآوری میکنن یه سری چیزا رو به شما.
بله
آره.
بله.
بعد یادیدم که همین دیروز
داره
آره
داره.
از این یادآور داره. آره یادآوری کرده بود به من که 6 سال پیش شما یه عکسی گذاشتی از روز برفی تهران. بعد خیلی تعجب کردم 6 سال پیش 29 بهمن داشت برف می اومد.
آره زاد خب زمستون. آره. همینه دیگه، به قول شما حداقل تا 15 اسفند باید این روند باشه، ولی ایرادی نداره، دعا میکنیم همچنان که
برف
بارش برف و باران آره شاهد باشیم، از این نعمت محروم نشیم دیگه. زمستان هم حداقل روسفید بشه دیگه، نمیشه یکی دو بار برف اومده اینجوری قبول
نیست. خوب نبود.
نه خوب
بود، کافی نبود، یعنی ما راضی نیستیم. ما چی گفت؟ نه خوب بود، یعنی ما راضی دوست داریم بیشتر بیاد.
آره
ان شاء الله.
تابه پاکانزاد پیام داده از پرنچی، گفته
که سلام، سفر رفتن فقط یه اراده میخواد، مثل کلا قرمزی که اومد تهران، نه پول داشت نه چمدون داشت، اراده کرد اومد تهران.
خیلی سرتق بود کلا قرمزی.
این راست میگه آدم بخواد کاریو بکنه. راست میگه کاوه، انصافا دمت کرد.
من یک بار 3 سال 4 سال پیش تقریبا یه همچین کاری کردم.
همینجوری یه رفتی؟
چی فکر نکردم.
کجا رفتی؟
بذار نگم.
آها نمیگید.
آره یکی از همین شهرهای خیلی معمولی داخل. آره
یه رفتی
مثلا
سفر.
یه جای گردشگری خاصی نیست. آره و یه اتفاق برای من افتاد، اتفاقا گشایش ها از اون سفر آغاز شد.
آغاز شد با سفر. آره. خدا رو شکر.
خوام بگم یه وقتی خیلی سخت نگیرین به خودتون.
آدم باید به
درست آدم باید فکر این طرف اون طرف رو بکن، ابعاد مختلف رو بسنجه، بیگدار به آب نزنه. میدونی
دلش چی میگه؟
آفرین.
خیلی منطقی نشه تو داستان.
دقیقاً. با دلت به مقصدی که دلت میگه سفر کن. چه قشنگ.
خیلی قشنگ. من دوست دارم دیگه بعد از این جمله چیزی نگم.
چه
اگه ممکنه من هیچی نگم.
هیچی نگو. نه شما هیچی نگو. یه تسبندی از سبزوار پیام داده، گفته که حسابتون به خیر باشه، سفر بریم سبزوار روستای تسبند، چمدونم نمیخواد. آخه اینجا همه چیز هست، زادگاه همه. ای کاش بیشتر توضیح میدادین این روستای زیبای تسبند در شهر سبزوار، یعنی از توابع شهرستان سبزوار، به چه صورت کویری جنگلی، یک روستای معمولیه، جای دیدنی داره نداره، چشمه داره نداره. آقای تسبندی بیشتر لطفا.
گفتن که سلام به چمدونیای عزیز 912-42-50، اسمشون هم ننوشتن واسمون. گفتن الان باید فقط رفت روستاهای اطراف رشت، یه خونه حیاتدار بزرگ آدم اجاره بکنه، بعد دیگه لذت ببری دیگه، یه آتیشی روشن بکنی و خلاصه از هوا لذت ببری. و آره خب میگفتین کدوم روستا؟ اگه یه روستایی به خصوصی از رشت مد نظرتونه؟
میگم خیلی اینقدر جذابه که هر روستایش رو
آره همش فوق‌العاده است. آره ولی خب آره. یکی از روستاهاش هم بهمون معرفی کنید، اسمتونم ننوشید، اسمتونم بگید بهمون.
آقا مسعود از تهران همراه ما هستن، متشکرم. ماه مبارک رمضان رو تبریک گفتن، ما هم تبریک میگیم و امیدوارم که روزداری هاتون قبول باشه. مریم هم از تهران همراه ماست. و دیگه آها پیام رو بخونیم لطفا.
گفتن که آقای میران فرخانم رحیم حسینی، آها گفتن اکو ابتکار شما هاست با برنامه هایی که در چمدون اجرا کردید. بله. دو برنامه دیگه نباید پخش بشه. خیلی نکته خوبی رو گفتین. اصلا اکو ما نداشتیم، نه قبل از ما نه بعد از ما.
هیچ وقت نبوده.
هیچ وقت نبوده. آره واقعا. خیلی سپاسگزارم از این که همراه شنوندمون هستین. ارتباط تلفنی داریم، مهمان عزیزی داریم.
کجا میخواییم بریم؟
میخواییم بریم به یک روستای تاریخی، روستای تاریخی انجدان. خیلی همون شاید اسمشو نشنیده باشیم.
یا خود انجدان هم میگن.
آره انجدان هم بهش میگن. خود منم میخوام تازه باش نشنه بشم و آقای محسن اسماعیلی بیشتر بهمون میگن.
یه روستای جذاب در استان مرکزی.
بله.
آقای اسماعیلی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما مهرانفر و خانم رحیم حسینی گرامی. خیلی ممنونم از وقتی که برای من گذاشتید و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده ها در خدمت
بزرگواری.
آقای اسماعیلی عزیز، روستای انجدان که یک روستای تاریخی هم است، اول بهمون بگید چقدر قدمت داره؟
خدمت شما عرض کنم روستای انجدان حدوداً بین 30 تا 40 کیلومتر در کنار شهر اعراج مرکز استان مرکزی. ما روستای انجدان از سه منظر میتونیم ببینیم: منظر طبیعی، تاریخی و فرهنگیش. از نظر قدمت ما قدیمی ترین آثاری که الان در روستا داریم سنگ نگاره های چند ده هزار سالشه.
چند ده هزار ساله؟
بله بله. و این کهن بودن این روستا هم سرگذشت خیلی جالبی داره، هم اتفاقاتی که توش داخل زیاد دختده داخلش.
اصلا کجا هست دقیقا این روستا؟
روستای انجدان ما بین عراق، قمین و محلاته. این روستا داخل کوهستان شکل گرفته، کوهپایه‌ایه و به خاطر این کوه‌ها حالت قلعه مانند داره. روستای زیبایی، یه چشمه خیلی باصفا داخل روستا داره که خود روستا این آب حرکت میکنه.
چه جالب. خیلی هم قشنگ. اگر بخواین این روستا رو خیلی پرتمطراق برای شنونده های ما توصیف بکنین که همین امروز شال و کلا کنن بیان سمت روستای انجدان، چه چیزی میگین؟
ببینید، 5 ساله که سازمان گردشگری جهانی یه اتفاقی افتاده، داره روستاهای برتر در تمام دنیا رو ثبت میکنه و جز لیست خودش میاره. خوشبختانه روستای انجدان امسال تونست توی لیست 8 نفر روستاهای برتر کشور ایران قرار بگیره. و اینم خیلی فهم میکنم اتفاق خوبی بود که من در خدمتتون باشم و بتونم در مورد این روستا توضیح بدم. روستای انجدان بیشترین آثار ثبتی در وزارت میراث فرهنگی بین روستاهای استان مرکزی رو داره و بین 5 روستای اول کشوره. از بناهای تاریخی، آداب و سننی که داره، جغرافیای زیبایی که داره، روستای انجدان جزو روستاهایی که در 600 سال قبل تمام سیستم آبرسانیش بر اساس لوله‌های سفالی شکل گرفته. یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های علمیه در دوره صفویه، علاوه بر حوزه علمیه برای آقایان، برای خانم‌ها هم داره و هنوز حوزه‌های علمیه‌اش هست. این وجود حوزه‌های علمیه که حالا در گذشته به عنوان دانشگاه ما میتونیم اونو محسوبش بکنیم،
همینطوره،
باعث رشد و تولید یک سری عالمان، شاعران، کاتبان و صنعتگران میشه، مثل شاعرانی مثل ملادایی انجدانی، ملک تیفور انجدانی، فرقتی انجدانی که مثلا به عنوان مثال خود فرقتی وزیر شاه عباس دوم بودن و بزرگترین اشعار به زبان فارسی و به عنوان ساقی نامه رو ایشون داره و سال 1025 هجری قمری فوت میکنه. خب بناهایی که ما داریم از دوره تیموری مثل بقعه شاه قلندر که این بقا برای رهبران فرقه اسماعیلیه بودن که بعد از سقوط علموت، حمله مغول‌ها در انجدان ساکن میشن و حدود 400 سال در این روستا ساکن بودن. اطلاعات خیلی زیاد داریم از نظر آینی و فرهنگی. مراسم مذهبی این روستا به خاطر قدمتی که داره منحصر به فرده و اکثر ثبت ملی شده، از آیین چرچو زنان، از آیین علمگردانی که علم حالا روستا بالای 400 سال قدمت داره، نخل‌های ما بالای 500 سال قدمت داره و جالبیش اینه که تماماً مراسم محرمی که ما انجام میدیم در این روستا طبق همون آیین کهن چند صد ساله خودش.
درسته. من داشتم جستجو کردم، خیلی این رو باش مواجه شدم که آیین‌های عزاداری و سوگواری مفصلی در این روستا برگزار میشه. حالا با توجه به این که الان ماه مبارک رمضان هم آغاز شده و بعد شبهای احیا و شبهای قدر رو در پیش داریم، آیا برای این روزها هم آداب و رسومی هست که در این روستا خیلی بهش توجه بشه؟
بله. ببینید، یکی از حالا توی عرایزم که عرض کردم خدمتتون، شاید مؤلفه های انجدان بحث مذهبی بودن، یعنی بحث دین و سواده. ما حدود 18 تا مسجد و حسینیه در روستا داریم، در صورتی که روستا خب خیلی کوچیکه و همین تعداد مساجد و حسینیه ها بیانگر این موضوعه که مردم به مسائل مذهبی و دینیشون خیلی مقید بودن. در ماه رمضان هم بله همینطوره. حالا سحرخانی هایی که داریم در زمان افطار بیشتر، حالا به غیر از اون افطار، چون ما تو اکثر مساجدمون بحث افطار رو داریم، ما
درست.
حالا خود روستا بهش میگن خرجی به گویش خودشون.
آره.
و بیشترین کاری که بعد از حالا افطار انجام میدن به قول خودمون تدبری در قرآنه، جمع میشن یه بزرگتری اونجا نشسته و حالا اون سوره‌ای که قرار خونده بشه میخونن و تفسیر میکنن. این چیزی که اتفاق میفته در روستا از گذشته.
خیلی عالی. بعد این روستای انجدان یا انجدان دقیقا یعنی چی؟ از چه کلمه گرفته شده؟
ببینید نامش از نام یک گیاه گرفته شده، گیاه انگدان، حالا یا انگدان رومی خیلی مشهوره، یک گیاه داروییه. خب ببینید روستای انجدان دقیقا در قلب دو تا منطقه حفاظت شده، یک منطقه حفاظت شده چناره، یک منطقه حفاظت شده هفتاد قله. خب منطقه هفتاد قله فوق‌العاده منطقه مهمی از نظر محیط زیستی و از گزارش هایی که از سده های قبل داریم به عنوان مثلا در دوره های گذشته یک چراگاه خیلی مناسبی بوده. خب مراتع خیلی با برکت این مناطق دارن و روستای آنگد و گیاه آنگدان توی منطقه خیلی زیاد رشد کرد میکرده و رویش داشته و نام انجدان هم به خاطر همین برگرفته و معرب شده یه گیاه آنگدان.
آنگدان همون سمقه؟
بله.
آها. آره چون من شنیدم که حتی در این حد در واقع از این نعمت برخوردار بودن که از این روستا صادر میشده به کشورهای دیگه.
ببینید ما بحث معیشت روستا یا اقتصاد روستا،
بله،
حالا الان هم البته روی همین موضوع هست، ساکن دائم خیلی کم داره، بیشتر حالت اداری دارن حالا خود ساکنین روستا، ولی افرادی که در این روستا زندگی میکنن معیشتشون و اقتصادشون بر پایه باغداریه. ما عمده باغی که درختی که اونجا داریم درخت گردو و بادامه، ولی هر میوهی که شما فکر بکنید تو اون روستا البته رشد میکنه.
کوپایه است دیگه داخل... درسته؟
کوپایه است.
طبیعیه که اگر محصولات باقی خوبی داشته باشه.
پس از حیث محصولات کشاورزی خیلی غنی هستش.
بله. ما از نظر گیاه های داروی خیلی غنی هستیم که الان 4 یا 5 گیاه انجدان اصلا منحصر به فرد و به صورت تخصصی منابع طبیعی کار میکنه. یه درخت تاق داریم که اون هم خب جزو درخت های خیلی منحصر به فرد، کم آب برای مناطقی که حالا آب کمی داره یا به صورت سنگلاخه. در کل تشریف بیارید خیلی خوشحال میشیم. روستای زیبایی از نظر پایداری گردشگری، تا الان الحمدلله امتیازهای خوبی داشتیم از لبنیات سنتی، شما اونجا تشریف بیارید، نانوایی محلی، اقامتگاه های سنتی، رستوران های سنتی.
بین گردشگران داخلی پس جا افتاده تقریبا آقای اسماعیلی، درسته؟
ببینید بله از نظر گرم، ببینید ما حالا همون اولم که عرض کردم ما از دو تا محور خب خیلی شناخته شدیم، یکی از نظر گردشگری داخلی،
بله،
به خاطر همون بحث سیما منظر و جغرافیایی داریم، و از نظر دانشگاهی چه در داخل ایران چه در خارج ایران به خاطر وجود بازماندگانی که از علم و چند صد سال در این روز حکومت کردن توی بحث حتی بین المللی روستا انجدان برای کسایی که فرق کار کردن فوق العاده شناخته شده و خیلی پژوهش‌های مختلفی توی روی این روستا و آثار باقی مانده.
چقدر خوب که گمنام نمونده. شما و همکارانتون تلاش کردین که این روستا رو بیشتر معرفی بکنید و خوشا به سعادت عزیزانی که سفر کردن به این روستای جذاب. و من همیشه داشتم به این فکر می‌کردم که اسم عراق و استان مرکزی که میاد، چون پایتخت صنعت ایرانه، یک منطقه صنعتی به حساب میاد، ما همش یاد دود و دم و اتفاقات این مدلی و آلودگی هوا میفتیم، در حالی که روستاهای اینچنینی زیاد داره. و من داشتم جستجو می‌کردم عکسای انجدان رو حداقل ببینم، اگر سفر نکردم حداقل این مدلی سفر بکنم. خیلی قشنگه، یعنی توقع نداشتم که اون تصوری که دارم از استان مرکزی یه همچین روستایی داخلش باشه و بی‌نظیره. حالا نکته ای هست که شما لازم باشه الان مطرح بکنید، شنونده‌هامون در جریان باشن و ترغیب بشن که خیلی زود سفر بکنم به روستای انجدان؟
اتفاقی که الان داره میفته و گفتگوی ما بی مناسبت این موضوع نبود، همون بحث ثبت جهانی
بله.
با اتحاد و حالا همدلی که بین مسئولین استانی شهری، چون شاید ما به صورت حالا زبانی بگیم روستای انجدان، ولی تأثیری که در استان و شهر عراق میذاره شاید خیلی بیشتر از خود این روستا باشه. حالا با اتحادی که حالا شکل گرفته بین مسئولین استانیمون، شهری، روستایی و خود مردم روستا که مهمترین ارکان هر روستایی هستن، خصوصا روی بحث گردشگری که مردم باید پای کار باشن و نفع ببرن، امیدواریم بتونیم که نواقصی که داریم که ما اعلام شده تا اردیبهشت ماه رو رفع بکنیم و نماینده شایسته‌ای برای کشور عزیز.
انشاءالله که همینطوره. امیدوارم که بهترین ها برای شما و هموطنانمون در اون خطه بیفته. اما به عنوان سوال پایانی، اگر بخواییم فقط در حد مثلا 5 نقطه یا 5 تا دیدنی این روستا رو برامون نام ببرید که بدونیم آقا سفر کردیم اینجا رو حتما بریم ببینیم رو، بفرمایید. در خدمتیم.
در خود روستا؟
بله.
خب یکی مسیر سرچشمه یا قنات بزرگ انجدانه. یکی موزه مردم شناسیه، چون یه حمام صفویه داریم. موزه مردم شناسی. بقایمونه صخره اسلکلاین و هایلاین انجدانه که در ایران نمونه است و 5 فستیوال بین المللی تا الان رو اون صخره.
چرا و چه تمایزش چیه؟
ببینید یه صخره، ما به این کوه میگیم کوه ستاخچه. حدودا سال 78 که بزرگان رشته صخره نوردی مسافر سفری به روستای ما به عنوان گردشگر داشتن و این صخره رو یه جوری کشف کردن واقعیت و از دهه 80 به مرور آشنا شدن در سطح کشور با صخره انجدان. شاید توی ذهن حالا الان شما دارید سرچ میکنید یه کوه خیلی بزرگ بیاد، ولی قابلیت این صخره انجدان اینه که شما در 3 یا 4 رشته متفاوت همزمان میتونید روی این صخره فعالیت بکنید و نوع صخره به صورتی که از آماتور تا حرفه‌ای میتونن برنامه اجرا کنن. و حالا ما تو بحث جهانی شدن جلساتی که داشتیم با هیئت کوهنوردی ورزش و جوانان در سطح کشور، جالبه که حالا ایشون میفرمودن که در سطح جهانی رئیس هیئت‌های کوهنوردی بقولاده استقبال میکنن و خواهش میکنن که بیاد فستیوال توی این روستا و روی این صخره خصوصا برگزار کنن. دوستانی که خب اهل ورزشن، خصوصا صخره نوردی، هایلاند، سلکلاین و پاراگلایدر، به نظرم خیلی براشون جذابه با هماهنگ بشن با دوستانی که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن.
خیلی هم عالی.
سپاسگزاریم از توضیحات خیلی خوب و کاملتون و امیدوارم که بیشتر این روستا با توجه به ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که داره که شما خیلی خوب بهش اشاره کردید بیشتر از قبل شناخته بشه، گردشگرا بیشتر بهش سفر بکنن و باهاتون خدافظی می‌کنم آقای اسماعیلی عزیز.
ممنونم از شما، روزتون بخیر.
متشکر، خداحافظ.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر از شانه می زنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از آم اگر که تل شبه کمم، حتی اگر شکست شبه جان،